یه جوری کار کارمندی بگیم،
یه کار کارمندیه. امروز مثلا بنده تو بخش سازمان سینمایی هم شاید یه روزی تو بخش نشر کتاب باشم. اینا کاملا از هم دیگه جداست. اگر که ما بیایم و این تخصص ها رو تفکیک کنیم، بر اساس تخصص ها مدیرانمون رو انتخاب کنیم، قطعا اونها میتونن تأثیر گذار باشن. من اون تو صحبت هایی که جناب اورنگ فرمودن یاد دوران کارشناسی ارشد خودم افتادم. من یه پایان نامه دادم، همیشه توی برنامه‌های رادیویی یا دوستان توی فضای مجازی من یادی میکنم از استاد خودم. من عنوان اون پایان نامه در واقع تحول سینمای آنالوگ به دیجیتال بود، چون یه قسمتی از کار خودم در گذشته فیلم برداری بوده و در واقع تون زمینه کار تخصصی میکردم. اومدیم راجع به این قضیه تحقیق کردیم، یه پایان نامه شد. یادم خدا رحمت کنه آقای دکتر اکبر عالمی، بله ایشون فرمودن که آقا جان بی خودی زیاده گویی نکن، همین کلیاتی که گفتی خیلی هم کافیه. و خیلی مطالب و حتی ایشون خارج از ایران بود، زحمت میکشید برای من مطالب میفرستاد، من اینجا میرفتم صحبت میکردم، حتی کار به مصاحبه، صحبت، گفتگو با فیلم بردارا و صاحب نامای این کار کشید، بعد رفتیم لابراتوارهای مختلف. اون اصاره و چکیدش رو که با نظر ایشون ما جمع آوری کردیم شد نزدیک 80 صفحه. روزی که ما رفتیم برای دفاع، دوستانی که بودن در تایید فرمایشات جناب اورنگ،
چقدر کمه
اصلا اون داورا و اینا اصلا این کاره نبوده، مثلا رشته باستانشناسی بود یه نفر، اونها نشستن اولین نگاهی که کردن، اینو واقعا دوست دارم که توی این محل بگم، نگاه این پایان نامه کردم و گفتن چرا قدرش کمه، که من سکوت کردم. توی اون جلسه تان استاد عالمی رفته بودن منطقه پارس جنوبی برای فیلم برداری، یادم میاد اون روزه به خصوص نتونستن باشن. من گفتم از چه نظر کمه، گفتن تعداد صفحات حداقل 200 صفحه 150 صفحه. گفتم نه دیگه، دیگه این بضاعت ما همین بود، اگه میخواستیم پر کنیم خب میتونستیم بالاخره با اسپیس و خط و تصویر و اینها اینو زیادش کنیم. ناراحت شدن اصلا بابت این، که بعد که من جلسه تموم شد و خدا رحمت کنه ایشون تماس گرفتن که نتیجه رو پرسیدن، اینا گفتیم که به هر حال به این شکل تموم شد، این موضوع رو به ایشون گفتم. ایشون گفتن از قول من خیلی سلام برسونید به همکاران من و بهشون بگید من در 4-5 کشور مختلف دنیا پایان نامه دفاع کردم. پایان نامه دفاع کردم 30 صفحه. 30 صفحه‌ای که بتونه به ما کمک بکنه قطعا خیلی بهتر از 200 صفحه‌ای که بخواد کپی پیست باشه یا در واقع مطالب آماده استادان، دوستان قبلی یا دانشجویان قبلی ما جمع آوری کنیم، گرده هم بیاریم و یه سر و شکلی بدیم. در پاسخ به سوال شما، من فکر میکنم که این قضیه باید به صورت خیلی ریشه‌ای هم از انتخاب مدیران ما شروع بشه و دغدغه مدیران ما باشه که بخوان مشکلاتشون رفع بشه و اون دایره تنگ مشاورینی که برای خودشون انتخاب میکنن رو باز کنن، رها کنن و یک نگاهی به اطراف بندازن. من فکر میکنم میبینن استادانی که واقعا در زمینه سینما سالهای سال زحمت کشیدن، کار کردن، فیلم ساختن، دانشجو پرورش دادن، از اینها استفاده باید ذره این افق دیدمون رو باز کنیم و شاید با هزینه کمتر، چون یه دانشجو تو مملکت ما پولی دریافت نمیکنه بابت پایان نامش، آماده میتونه این پایان نامه ها به کمکشون بیاد توی حالا دوستان سازمان سینمایی، وزارت ارشاد یا حتی بنیاد فارابی، تا اینا بتونن مشکلاتشون رو رفع کنن و از این افتی که سینمای ما کرده در چند سال اخیر اقلا نجات پیدا کنن.
خیلی ممنون. ما یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم، صحبت‌های آقای اورنگ رو هم راجع به این موضوع خواهیم شنید.
سینما معیار، هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. بحث راجع به پژوهش و تحقیق در سینما رو همراه شما هستیم با آقای رضا اورنگ و کامران احدی مقدم. آقای اورنگ، شما از بخش قبلی یه نکته‌ای دارید برای تکمیل بحث بفرمایید که دیگه بریم کم کم به سمت جنبندی.
بله، ایشون یه صحبت کردن که بعضی مسئولان میگن که ما سربازیم، اینجا نشد جای دیگه. شما وقتی سربازی رفته باشی تقسیمتون بکنن، یه آموزش اولیه برای همه هست، بعد تقسیم میکنی، شما رسته پیدا میکنی. من که رستم پیاده هست، هر چقدر متخصص تو رست خودم باشم، به چه درد رسته زرهی میخورم؟ به چه درد رسته توپخانه میخورم؟ شما سربازی باشه، یه جای دیگه برو کاری که بلدی انجام بده، تو رسته خودت باشه. سری قبل یکی رئیس جایزه پژوهش گذاشته بودن که تا حالا تو عمر دو تا خط رادیو سینما ننوشته بود، رشته زبان بود. شاید تو رشته خودش بتونه مثلا بعضی تحقیقات رو نگاه کنه نمره بده، ولی چطور میشه رئیس جایزه پژوهشی؟ وقتی به رئیس سازمان سینما میگم چرا همچین کاری کردیم، که به من معرفی کردم. خب میگم معرفی کن، شما خودت تحقیق نمیکنید چه اتفاقی میفته. ببینید، ما اول باید بدونیم که پژوهش با تحقیق فرق داره، که توضیح داریم راجبش. بعد از پژوهش چی میخواییم؟ یه بخشی گفتم تو دانشگاه به دانشجو بگید مشکلات سینما اینه، شما راجب این پژوهش کن، پژوهش کاربردی انجام بدید. پژوهش باید کاربردی باشه. جایزه پژوهش خیلی خوب، شما میخواید جایزه پژوهش بذارید، معنیشو نمیدونید، معنیشو پیدا کنید، متوجه بشی، بعد بیایید در چارچوب مشکلات سینما ایران چون این کار انجام بدید. شما بیایید بگید ما یک کاری بکنیم، یک تاثیرگذاری چه معنوی چه مادی رو سینما در دنیا داشته باشی. مثلا بیام یک پیچ جدید بر دوربین اختراع بکنیم، یک روش جدید برای فیلم بر. چرا همین اتفاق سینمای دنیا میفته، هیچ کدومش ما رقم نمیزنیم؟ چرا؟ چون پژوهش نمیدونیم چه، چون یه تنبلی خیلی خاصی پیدا کردیم. این هم تنبلی هم تو بخش فنی هست، تو هم بخش هنری هست. طرف راجع به یه کاری میخواد انجام بده، فیلم بسازه، فیلم نامه بنویسه، میخواد تو اتاق بشینه راجع فرض کن یک منطقه، یکی از روستاهای گیلان، تخیل میخواد استفاده کنه. تخیل خوبه برای فیلم فانتزی، برای فیلم واقعی نیست. الان خود این جایزه پژوهش، خود این پژوهش چه تو دانشگاه ها، چه کاری که داره ارشاد میکنه، شوخی تلقی کردن. پژوهش شوخی نیست.
شاید همون تفکری که حالا یه بودجه هست و باید استفاده بشه،
مصرف بشه. خب کجا مصرف بشه؟ ببین باور کن ایشون هم میدونن در جنن هست، خودشون بالاخره استاد.
خب شما وقتی طبیعتاً یه کاری رو بهش اعتقاد نداری، خب انجامش نمیدی، ولی انجام بعد بپرسیم چرا انجام میشه؟ چون یه بودجه هست، میگن اگر انجام نشه خب بودجه از دست میره و کم میشه برای سال بعد.
شاید به ما گیر ما نیاد. ببین آقای صبا، الان استاد احدی مقدم، هم خودشون کار کردن فنی فیلم برداری و من در جریانم، با عکاسی سینما آشنا هستن، با خود سینما آشنا هستن، دغدغه سینما دارن. اگه میگم که مثلا دانشگاهی که پول یه هزینه‌ای داریم، یه بودجه گرفتیم برای پژوهش، بیان بگن شماها ببینید از دانشجوها کدوم با استعدادن، توان دارن، شما انتخاب کنید، سرپرستی کنید، این پژوهش انجام بدن، اون موقع پژوهش به جایی میرسه. چون یه آدمی مثل آقای احدی مقدم بالا سرشونه، تا انتها کنترل میکنه به جایی به هدف برسه. الان شاید شما ندینید، خیلی که الان بعضیا که بعضی پستای هنری سینمایی یا چیز دیگه دارن، خودشون هم رسالهشون کسی دیگه نوشته.
بله.
خب این اتفاقا میفته دیگه. چرا نمیشونیم فکر بکنیم؟ چرا نمیشونیم کارشناسی بکنیم؟ این کارشناسی رو به حسن و حسین که دوست و فامیلی که نباید داد. شغل مشاوره مثلا تو وزارت و تو اداره ها شغل خیلی مهمیه. یعنی شما از کسی مشاوره میگیرید که تو اون اداره، تو اون وزارت خانه یا با اون حرفه کاملا آشناست. من اینجا میبرم مثلا میکنیم مشاوره میراث فرهنگی، خب من چه مشاوره میخوام بدم؟ به غیر از اینکه طرحهای بی ربط بدم، شما چطور دوربین بعد از 5 سال بعد از اختراع اومده تو ایران، 5 سال فقط که خیلی کشو. الان ما کجاییم؟ اونا کجا هستن؟ اونا که 20 سال 30 سال بعد از ما دوربین رفته اونجا. این تنبلی ها رو باید برداریم. این دانشگاه و مخصوصا بخش هنری و سینمایی اصلا مدرک‌گران نیست. من چند بارم به تمثل گفتم شما اصلا تالا گفتید دکتر اسپیلبرگ، گفتید دکتر اسکورسیزی، ولی از هزار تا پروفسور تو رشته سینما بیشتر آگاه هستن. این سینما هنر کار اداری نیست. شما ممکنه یک مدیر بذاری، خب بگی مدیر فلان حالا از ماست، ما باش اعتماد داریم، ولی مدیری بذاری که اگر خودش کوتوله است ولی کوتاه‌بین نباشه، بگه باشه من اینجا هستم، حالا به هر طریقی هر اتفاقی من مدیر شدم بذار من زرنگ باشم، مشاورای قوی بیارم، اون کار رو انجام بدن، بذار بگن آقای احدی مقدم چون اونجا بوده کار انجام شد. در نهایت میگن چی؟ میگن در این دوره چون وزیرش رئیسش فلان کس بودم چه اتفاق افتاده دیگه. اگر تخصص ندن اینطوری فکر نکنن. ببین شما وقتی تو سینماتون فوق تحصیلای تئاتر، تازه اونا که رو کتاب خوندن درس میدن، بعد شما از دانشجو چه انتظاری دارید؟ میخوای سینمایی بشن؟
تئاتریا به سینمایی‌ها درس میدن، بعد سینمایی‌ها که چهره میشن میرن تو تئاتر که مخاطب بیاد.
معلومه که یک چیز نیست دیگه. ببین تو دنیا هم هست، خیلی از تئاتر میرن تو سینما، از تلویزیون. ببین تلویزیون بازیگری خودش داره، بعد میره بازیگر میره تو سینما. شما اصلا تو خود تلویزیون بازیگری داری که خود تلویزیون آموزش داده باشه برای تلویزیون؟ منتها جایگاهش مشخصه. مثلا آلپاچینو میگه من مثلا هر دو سال یه بار، سه سال یه بار، بعد دارم یه بار تاز کار بکنم، خودم رو رفرش کنم. یعنی اون یه مرکز آموزش کنیم نگاه میکنه. ما تاعت هم اداره میبینیم، نقاش هم اداره، خط هم اداره میبینیم. برای این مشکلات وجود داره، این درگیری هم وجود داره دیگه. مدیرها تفکرشون عوض میکنن. واقعا اگر کاریو نمیدونن باش آشنا نیستن قبول نکنن. آدم خوب کسیه که اگه کاری بلد نیست بگه من بلدم، مسئولیت قبول نکنه. اگه بگه انجام میدم، هر چه قدم شما بگید آدم خوبی، آدم خوبی نیست چون خرابکاری کرده.
ممنون آقای احدی مقدم. اگر بخوایم حالا یه خورده یعنی فضا رو مثبت بکنیمش، خیلی از نقد بیایم بیرون، پژوهش یا تحقیقی رو میتونید به حضور ذهن دارید، حالا توسط اطرافیان یا شنیده باشید، که مثلا توی حالا این سالها به عنوان یک نمونه موفق بوده باشه، یعنی حداقل به یه پیشنهاداتی برای سینما ایران منتهی شده باشه اون خروجی کار؟ چیزی هست توی ذهنتون که بخواید بگین از نمونه های موفق؟
فرمودید مثبت نگاه کنیم، ولی اگر صادقانه بخوام بگم نه، واقعیتش بیشتر
خیلی تلخه واقعا.
بله خیلی تلخه.
البته تحقیق بود، نقش کلا مخملی‌ها در سینمای ایران، جایزه پژوهش هم گرفت.
بله خب قطعا این وسط شاید خیلی هم زحمت کشیدن، ولی اون پژوهشی که بتونه واقعا کمک بکنه، کمک حال سینمای ایران باشه، نبوده. ما بیایم همه چیز رو، من همیشه مثالی سر برخی کلاس ها برای بچه ها میزنم، میگم بچه ها ما تا کی میخواییم مثلا توی زمین فوتبال بازی کنیم و برگردیم بگیم ما علارغم این که خوب بازی کردیم باختیم؟ خب این جمله یک بار خوبه، دو بار خوبه، ده بار خوبه، کی نتیجه بگیریم؟ خیلی از کشورها تو هم زمینه ورزش امکان داره یه سیستم تدافعی دفاعی بچینن و بازی رو برنده شن، نهایت کاپ اون جام رو میبرن. ما میگیم کدوم کشور برنده شد؟ الان سینمای ما چه وضعیتی داره؟ ما الان بیشتر مقالات و نوشته ها و رسانه ها رو میخونیم صحبت از ورشکستگی و نابودی سینما در 1402، یعنی سال آینده داریم. خب این یعنی واقعا از کمک استادای دانشگاه استفاده نشده، از پژوهش استفاده نشده، جذب نخبه صورت نگرفته، یعنی باز هم همون روش‌های تکراری قبل صورت گرفته. من با خود جناب آقای خزایی هم صحبت کردم مدتی پیش، دیدم خیلی به در و دیوار میکوبه، بنده خدا تلاش میکنه، داره زحمت میکشه، ولی بازم من احساس میکنم که همون روش قبل داره تکرار میشه. یه خبری هم مثلا دیشب خوندم، حالا یکی این که اون جشنواره فجر اومدن بین الملل و عادی رو جشنواره داخلی رو یکی کردن، یا اینکه ایشون اومدن گفتن که راجب فیلم ها کسایی که شرکت بکنن توی جشنواره فجر امسال تو اولویت اکران قرار میگیرن. خب اینها خیلی خوبه، ولی اینها در واقع دوباره قبلا هم بوده. یه مدیری مثلا به من نمونه اسم کسی هم بنده اومدم این رو شکستم، تغییر دادم، امروز دوباره آقای خزایمی زحمت میگه دوباره برمیه. تا کی ما باید
این اصلا در شرایط این صحبت هم مطرح شده که خب ما الان از سال 98 هنوز فیلم یه بخش قابل توجهی فیلم اکران نشده داریم، حالا اصلا تکلیف اونها چی میشه، 99 چی میشه، 400 چی میشه؟
خب جناب سباق، ما اگر اینو، من واقعا خواهشم از شما اینه که راجع به این قضیه جلسات یا برنامه‌ای باشه تخصصی با حضور استادانی که تو این زمینه سالها کار کردن. ببینید این بودجه است، این پوله که داره خرج میشه، و نمیخوام واقعا این جمله نمیخواستم بگم، ولی حالا اشکال نداره میگم اگرم دوستان ناراحت بشن. تا کی ما بگیم که من احدی مقدم فیلم میسازم، بودجه‌مو از فارابی میگیرم، چون بودجه فارابیه برام نگشت برنگشت.
فارابی هم میگه من باید این هزینه رو خرج میکردم، بابت این یه بیلانه کار میده، اونا میگه من انجام دادم دیگه.
و الان
همه راضی هن.
بله،
فقط همه ناراضی.
خب الان مثلا فارابی اگه طلباشو بگیره میتونه در سال 100 تا فیلم سینمایی بسازه.
بله،
همین راحتی.
بله، الان من دیروز یه مطلبی میخوندم، حالا دقیق و کاملا قطعیشو نمیدونم چقدر راجبش تحقیق کردم، ولی قطعا بالاخره از مدیران و تهیه کنندگان سینما این نتیجه گیری شده که کف تولید 12 میلیارد تومنه.
این برنامه خودمون بود، آقای سعید خانی با ایشون گفتگو کردیم.
12 میلیارد تومن، شما در نظر بگیرید 12 میلیارد تومن الان پول کمی نیست. تولید میشه، آیا اثری که میاد بیرون اثری هستش که بتونه روی مخاطب ما، روی جوون ما، روی دانشجوی ما، روی هر قشری تأثیر درستی بذاره، مناسب باشه، یا اینکه فقط صرفا این پولها داره خرج میشه و مشخصا نمیشه کجا میره؟ خب اینها همه نیازمند اینه که شاید رسانه ملی، رادیو، تلویزیون بشینن و راجع به این مباحث صحبت کنن، جلساتی باشه، بررسی کنن، بررسی کارشناسی صورت بگیره، نه فقط صرفا گپ زدن و دور همی باشه، که نتیجه اون برنامه به گوش مدیران و مدیران ما این گوش شنوا رو داشته باشن. و حتی اشکالی نداره به نظر من، حالا من دارم اینجا جسارت میکنم، ما اینجا مهمان هستیم شما خودتون، ولی خود اون مدیران هم توی برنامه ها باشن، پاسخگو باشن. ما نمیخوایم اظهار نظر غیر کارشناسی بکنیم، استادانی رو بیارن که پرسش که میکنن و اونها بتن جواب بدن. من باز هم به همون مطلب همیشگی خودم میرسم که ما در طول این سالیان همیشه جناب آقای سباق، جناب ورنگ، ما فقط به حالا دانشگاهی بگیم هی بیان مسئله کردیم، هی اومدیم تو پایان نامه‌مون، من به بچه‌ها میگم ما میایم بیان مسئله میکنیم راجع به نقش مثلا لچک و تورنگ در قالی ایرانی، هیچ وقت فقط بیان میکنیم مسئله رو، دنبال راهکار نیستیم. امروز دیگه ما راهکار میخوایم. 30 سال 40 سال 20 سال من نمیدونم، هی ما بیان مسئله کردیم. این ایرادات در سینما هست، ایرادات رو منم میدونم، شما میدونید، همه میدونن. از یه جایی به بعد ما میخواییم یه نسخه شفابخشی باشه، بگیم خب حالا برای این موضوع این کارشناسا، این گروه، این تیم پژوهشی این راه رو ارائه میکنن، این قسمت کار داره میلنگه. یعنی ما فقط هی بیان مشکلات رو میکنیم، بیان مسئله مثل پایان‌نامه میکنیم، ولی نتیجه گیری نداریم.
خب مشکل هم هستم. من یه سوال از شما دارم، از آقای سباق هم دارم. خب این آقایی که میگه کف تولید 12 میلیارده، اگر عجیب خودشون میخواستن خرج کنن باز همین کفا میگفتن؟
قطعا جناب اورنگ، تک تک تهیه کننده های عزیز سینما ایران موقعی که بودجه رو میگن اصلا قاعده 8% 8% مال تهیه کننده است، از الباقی که باید کار بکنن مغروم به صرفه کار میکنن که اگر چیزی با سرش موندم دوره برگرده، ایرادی نداره. ما وقتی پولی میذاریم بابت تولید یک اثر، خب باید خرج همون اثر هم بکنیم دیگه، ولی متاسفانه همه هزینه تراشی ها میره بالا. اینو توی همون بحث فرایند آنالوگ به دیجیتال در خدمت آقای دکتر فرج بودیم تو وزارت ارشاد، ایشون خب در زمینه لابراتوار واقعا یک نخبه ای هستن. ایشون روی کاغذ رو نمودار برای من توضیح داد که ما از آنالوگ اومدیم به دیجیتال، قرار بود هزینه‌مون بیاد پایین، ولی چون تنبلی غالب شد، چون اومدیم گرید و همینو میخوام که واقعا این برنامه‌ای باشه، گرید فیلم بردار، درجه فیلم بردار رو تغییر دادیم. فیلم بردار درجه 1 داریم، 2 داریم، 3 داریم. اومدیم گفتیم چون شده دیجیتال درجه 3 میبریم سر کار. حالا اونقدر اینها راش یا فیلم‌ها رو گرفتن که موقع تدوین و لابراتوار آقای فرج گفتن ما چند برابر داریم پول لابراتوار و بازبینی و ساعت لابراتوار رو میدیم.
یعنی کاهش هزینه در یه بخش دیگه به افزایش چند برابری در یه بخش دیگه.
اونم تازه یک شبه اتفاق افتاده.
دقیقاً.
منصور شب خوابید و صبح گفت دیجیتال بشه.
بله.
قبلش پژوهش کردن.
بله.
قبلش کار کارشناسی کردن.
و باعث ورشکستگی خیلی از دوستان استودیوها شد. این یک شب این شوک دیگه قانون فیزیک دیگه، ما جسم سرد و در آنی گرم می‌کنیم ترک می‌خوره.
آره یه تو میوتن شما تصویر برداری که مثلا کار تلویزیونی کرده الان داره کار سینمایی میکنه. ببین اون اسمش تصویربرداری فیلمبرداری نیست. الان ایشون به عنوان فیلمبردار کار کردن با اون سابقه که دارن، یک جوون میاد در کنار رو یاد میگیره، بعد کسی رو میاره میذاره پشت دوربین که فیلم سینمایی میگیره که خودش تجربه آنچنانی نداره، بنابراین کسی دیگه نمیکنه یاد بگیره. بعد از یک مدت شما اصلا نسل فیلمبرداراتون از بین میره، اصلا شما فیلمبرداری نخواهید. ببخشید واسه صحبتاتون اومدم، واقعا نکته بود که باید بگم. ببینید استاد هدی خب نکاتی رو گفتن و من حالا میدونم شما میگید مثبت، مثبت اندیشه یعنی چی؟ یعنی وقتی جای ایراد داره من ایرادشو بگم یا نگم؟ اگر بگم منفی، اگر نگم. پس ما مثبت اندیش هستیم، ما دغدغه داریم که مشکلات حل بشه. من هم وقتی از من میخوان راضی به اثری چیزی نقد بکنم، میگم میخوای دوستت باشم یا دشمنت باشم؟ اگه میخوای دشمنت باشم میگم دست دادن کار خیلی خوبیه، خیلی عالیه، فلان و فلانه. ولی اگه دوستت باشم نکات رو به شما میگم که شما برید یاد بگیریم. آقای سباق، آقای احدی، حالا ما کاری به پژوهش نداریم، کاری به تحقیق آنچنانی هم نداریم، ولی شما یک مسئولیت سینمایی داری. من که میگم بارا گفتم ها، من در طول این دورم، منظورم تو این 30 سال است، الان چندین ساله دارن شعار میدن که اون دوستونم که مسئولیش بود دست من خیلی ناراحته که ما خواهیم 100 تا 300 تا سالن سینمایی بسازیم. دستتون درد نکنه. این سالن ها کجا میخواید بسازید؟ شما مدید خرج کردید برای سینما ناهی تو خیابون شکوفه، کلی خرج کرد فارابی سینما شهر، کلی خرج کرد، از شهری بر ما تعطیله. این سینما متعلق به سینما شهره، شما یک سینمای خودتون نتونی نگهدارید. چرا شعار میده 300 تا میخوام سینما؟ تقریبا همه مون 300 تا اگه بسازه همه اونا تعطیل میشه. یک سینما دیگه الان سینما شهر داره تو گناباد، اسمش هم از سینما شهر گناباد، اسمش تغییر کرده، اونم در شرف تعطیلیه. شما برای یک سینما در دو تا منطقه کارشناسی نداشتی. جفت سینما هم کاملا مجهزن، به سیستمای نوین روز مجهزن. دو تا سینمای خودت نتونی نگهداری. من چطور باور کنم که میخوای 300 تا سینما بسازی؟ من کجا باور کنم شما کارشناس؟ ببین خیلی حرفه اصلا یه جوری خنده داره برای شهری که بالای 50,000 نفره و شاید و شاید و شاید 50 تا مخاطب نداره، شما کلی خرج میکنی که یک سینما بسازی. چرا قبلش نمیدید آقای احدی مقدمی کسی که پژوهش کنه آقا تو منطقه از سینما لازم داره سینما لازم نداری؟ یه حداقلشه دیگه. ببینید شما اگر فرض کنید 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون 50 میلیون خرج کنید، پژوهش کنید که به این کار انجام بشه نشه، بهتره یا چندین میلیارد خرج بکنیم از بین بره کلا. این تفکر که مسئولین پیدا کنن. آیا من اگر اینو بگم منفی نگاه کردم، مثبت نگاه کردم؟
و شاید بشه این رو به این صورت جمع‌بندی کرد که پژوهش‌های سینمایی کاربردی نمی‌شود چون تصمیمات مدیریتی اصلا بر اساس پژوهش
نیست،
اتفاق نمی‌افته. یعنی اینو بخوایم به عنوان یه جمع‌بندی بگیم. 2 دقیقه فرصت داریم، هر کدوم از عزیزان 1 دقیقه بس رو جمع‌بندی بکنن. آقای احدی مقدم بخواهش.
خدمتتون عرض کنم که بله، منم فکر میکنم که نهایت قضیه باید ما به نقطه‌ای برسیم که اول باید سی تقاضایی باشه، یعنی از قشر دانشگاهی بخوان اونهایی که دارن سینماگر پرورش میدن. بخوان که آقا ما تو این قضیه یه مشکلی داریم، یه گیر و گرفتی وجود داره. ما الان این که فرمودن که سالن‌ها داره تعطیل میشه کاملا درسته، چرا داره؟ به این سوال چرا برسیم پله پله؟ اصلا سینما چراییه دیگه. ما وقتی سینما یه فیلم جذاب میبینیم، فیلمنامه بر اساس اینه که مخاطب دنبال این چرایی ها بره جلو تا به انتهای فیلم برسه. خود ساختارش هم همینه. ما بیاییم بر اساس همون سینما بریم جلو، بگیم چرا الان داره تعطیل میشه. حالا کرونا اومد یه بحث بود، مشکلات همه جای خود. این چراها به یه نقطه ختم میشه جناب سباق، به اون نقطه‌ای ختم میشه که اسمش دانشگاهه. در همه رشته ها همینطوره و از اونجا ما بریم یقه دوستانو بگیریم، نه اینکه در نهایت فقط بشینیم و برگردیم بگیم که خب به نتیجه نرسید و کاری انجام نشد. امیدوارم این اتفاق بیفته، امیدوارم که رادیو و تلویزیون کمک کنن و زودتر این هدف برآورده بشه.
خیلی ممنون آقای اورن، جمع‌بندی شما رو داشتم.
همونطور که استاد هدی هم گفتن، ما باید به این نکات توجه بکنیم، هم تو دانشگاه هم تو بخش سینما. اصلا چرا بخش خصوصی پژوهش نداره؟ جایی که خودش بودجه بذاره اون بودجه رو نمیذاره، حتی به عنوان تهیه کننده عجیب خودش پول خرج نمیکنه. بعد تازه وقتی فیلمم ساخت تو اکران موفق نبود به هر دلیلی، باز به دولت به من پول بده. پول گرفتی خب تو چی کار میکنی؟ تو چرا یه پژوهش انجام ندادی؟ تو که میگی من پخش کننده هستم، تو که میگی من سینما داره، تو همچه اتفاق نیفتاده. اگر اتفاق میخواد تو سینما بیفته، اول به پژوهشگرا که کارشونه کارو بدن، ارائه بکنن، اگر دیدن عملی انجام بدن.
خیلی خیلی ممنون از رضا اورنگ و کامران عهدی مقدم. امیدوارم که برنامه این هفته ما هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ما در سینما معیار با طرح موضوعات کلی این چنینی قصد داریم که به سینما کمک بکنیم و بتونیم این مشکل اصلی که سینما باهاش روبرو شده و اونم بحران مخاطبه رو رفع بکنیم، که امیدواریم در حد توان خودمون مثمر ثمر باشیم. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار که تا این لحظه همراه ما بودید تشکر میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پرز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
پژواک.
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیوی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی.